ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. شهروندان ترکیه برای شرکت در انتخابات پارلمانی امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند. اجلاس دو روزه سران G7 در آلمان تحت شعاع بحران اوکراین قرار گرفته است. به گفته مسئولان یمنی، در حمله‌های هوایی عربستان و متحدانش به صنعا دست کم 22 نفر کشته شدند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. شهروندان ترک امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر پیش‌بینی‌ها این انتخابات شاهد دوشادوش‌ترین رقابت‌های حزبی در میان رأی‌گیری‌های پارلمانی یک دهه اخیر خواهد بود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امیدوار است با موفقیت در این انتخابات و کسب بیش از 2/3 کرسی‌های پارلمان، قانون اساسی این کشور را تغییر داده و بر اختیارات ریاست جمهوری بیفزاید. برخی گزارش‌ها حاکی‌ست که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه احتمالاً قادر نخواهد بود حد نصاب لازم برای تشکیل دولتی مستقل از احزاب دیگر را به دست آورد. همزمان نظرسنجی‌ها حاکی‌ست حزب دموکراتیک خلق‌ها که از حمایت بخش بزرگی از کردهای این کشور برخوردار است، احتمالاً خواهد توانست با کسب آرای لازم به پارلمان راه یابد. در دقایق آتی گزارشی نیز در این باره خواهیم داشت. روز یکشنبه اجلاس دو روزه سران 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان در آلمان گشایش می‌یابد. این گروه شامل آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا است. پیش بینی می شود که بحث درباره شیوه واکنش مناسب از سوی کشورهای غربی به افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین بر این اجلاس سایه افکند. بحث درباره بحران‌های بدهی‌های مالی یونان، اقتصاد جهانی و تروریسم هم از مهمترین موارد دستور کار اجلاس هستند. پس از اقدام سال گذشته مسکو در جداسازی کریمه از اوکراین و الحاق این شبه جزیره به خاک خود، روسیه از این گروه کنار گذاشته شد و گروه از G8 به G7 تغییر نام داد. پیشا پیش اجلاس سران 7 کشور قدرتمند جهان، تظاهرات هزاران معترض در شهر گارمیش پارکن کرخن در نزدیکی محل اجلاس به درگیری با پلیس انجامید. شماری از تظاهر کنندگان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. مسئولان یمنی میگویند رشته حمله های هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان به مقر نیروهای مسلح در صنعا دست کم 22 کشته بر جای گذاشته. صنعا پایتخت یمن در اختیار شورشیان حوثی است. بنابراین گزارش، اکثر کشته شدگان سربازانی بودند که برای دریافت حقوق ماهانه خود صف کشیده بودند. حوثی‌ها و متحدانشان در ارتش یمن روز شنبه با یک موشک اسکاد عربستان را هدف حمله قرار دادند، اما مقامات ریاض گفتند این حمله را دفع کردند. حوثی‌ها در پاییز سال گذشته صنعا را در اختیار گرفتند و در آغاز بهار امسال بر جنوب یمن نیز چیره شدند. در نوروز امسال ائتلاف تحت رهبری عربستان حمله به شورشیان حوثی را که از حمایت تهران برخوردارند آغاز کرد. در حالی که وزیر نفت ایران تاکید کرده بلا فاصله پس از رفع تحریم‌ها تولید نفت را به میزان سهمیه‌ای که ایران پیش از تحریم‌ها داشته باز می‌گردد، دبیر کل اوپک گفته است هنوز صحبت درباره بازگشت نفت ایران به بازار زود است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با نصیر شیرخانی، کارشناس انرژی و نفت ساکن لندن، ابتدا درباره علت این موضع دبیر کل اوپک پرسیده است. نصیر شیرخانی:
میکنم دبیر کل اوپک حرفش اینه که اگه تحریما برداشته بشه باید دید که آیا ایران بازار آماده ای داره که بتونه اون یک بشکه رو بفروشه، یعنی که مثلا برداشتن این تحریما تدریجی خواهد بود. من فکر کنم یکی این که برداشتن تحریما تدریجی خواهد بود، دوم این که ایران هرچند پتانسیل اینو داره که 1 میلیون بشکه نفت و تولیدش اضافه بکنه، ولی این زمان میطلبه، یه مقدار طول میکشه که به اون حوزه نفتی که از کار افتادن دوباره وارد چرخش تولید بشن. و مسئله دیگه که بسیار مهم اینه که ایران در این مدتی که تحریم وجود داشته یه مقداری از مشتریهای بزرگ خودش رو از دست داده و الان رفتن به طرف کشورهای دیگر مثل عراق و عربستان و کشورهای دیگه. من فکر کنم ایران طول میکشه که دوباره بره اون مشتریهای بزرگی که داشته بعد دست داده اینا رو دوباره به دست بیاره. در نتیجه اگرم تحریما برداشته بشه در آخرین ماه باز طول میکشه که ایران همین که مشتریایی که از دست داده به دست بیاره دوباره جذب کنه و همین که بالاخره پروسه راه اندازی اون حوزه نفتی که از چرخش تولید خارج شدن یک مقداری به زمان نیاز داره.
آقای مهدی عسلی مدیر کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت ایران گفته که برای اینکه حضور ایران سبب کاهش قیمت‌ها نشه کشورهایی که در این مدت سهم ایران رو در بازار گرفتن باید تولید خودشون رو پایین بیارن تا بازار همچنان متعادل باقی بمونه. به نظر شما این حرف این مقام وزارت نفت درست هست و چقدر امکان پذیره؟
اوپک وقتی مؤثره، وقتی به عنوان یک نیروی تثبیت بازار نفت مؤثره که واقعا بین این اعضای اوپک هم نظری باشه و روابط سیاسیشون هم گرم باشه، و الان متاسفانه این روابط گرم وجود نداره. اگر واقعا کشوری بیش از اون سهمیش سهمیه اوپکش تولید میکنه منطقیه که تولیدشو به سطح سهمیش برسونه، ولی اگه نگاه کنیم ببینیم که کشورهای اوپک تولیدشون از سهمیشون یک مقدار بیشتره، همین کشورهای خلیج فارس هستن، عربستان و کویت و امارات، مثلا موقعی که جنگ میشه در منطقه یا اینکه مثلا تحریم برای ایران وضع شد اینا اون میان و تولیدشون رو بالا میبرن اینا. ولی متاسفانه این سه تا کشور هیچ کدومشون روابط خوبی ندارن با ایران از نظر سیاسی که بتونن با ایران همدردی نشون بدن و تولیدشون رو پایین بیارن که بازار نفت یک مقداری رونق داده بشه و قیمت ها رو تقویت کنه.
با دیدگاه نصیر شیرخانی، کارشناس انرژی و نفت ساکن لندن آشنا می شدید که به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد و نوبت می رسه به دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای خامنه ای توی صحبت های اخیرشون درباره اسلام داعشی و اسلام آمریکایی گفت. من از این آقا میخوام درباره اسلام ولایت فقیه هم صحبت کنه و درباره دستاورت های 37 ساله این حکومت و این اسلام ولایت فقیه هم بگه.
تو مملکتی که پول فقط برای ساخت موشک و ساختن کیک زرد و اینا مهمه، اصلا این 36 سال نه بالگرد برای آتش سوزی، نه بالگرد برای خطر تصادفات، نه هیچ خوابگاه برای دانشجوها، نه بیمارستان جدید، نه استادیوم ورزشی، هیچ کدوم اینا واجد نبوده. فقط ما بتونیم موشک درست کنیم و اینکه بریم لب مرز اسرائیل رو پس کنیم. اون بعد هم که واقعا من نمیدونستم مثل تو قانون اساسی نماینده مجلس جزء اماما و معصومین قرار گرفتن، چون توهین بهشون 12 سال زندان داره.
مذاکرات، ببینید هدف آمریکا برداشتن تکنولوژی هسته‌ای در ایرانه. خب ببینید خود آمریکا این انرژی را داره و بمب هسته‌ای هم داره و تو هیروشیما ازش استفاده کرده. حالا نمیتونه ببینه که ایران به پیشرفت رسیده و نمیخواد مردم جهان از فواید این انرژی آگاه بشن. در زمان قاجاری هم وقتی نفت اومده بود همه میگفتن این ماده بدبو سیاه چیه، ولی حالا میفهمیم که چقدر فایده داره. انرژی هسته‌ای هم همینه. میخواستم از اونایی که فکر میکنن آمریکا فقط هدفش اینه که انرژی هسته‌ای و بمب هسته‌ای در ایران لغو بشه نیست. هدف آمریکا نابودی ایران و دین اسلامه که به والله قسم نمیتواند و پشیمون خواهد شد.
آقای خامنه‌ای، ایران شن نه جاده‌ای داره، نه بهداشتی هست، نه مدرسه‌ای. آدم ها سیستان بلوچستان همش بدبخت و بیچاره هست. نه جاده‌ای داره، نه مدرسه‌ای، نه بهداشتی، نه درمانگاهی، نه دبیرستانی. بیکار همش، همش بیسواد هست. یک کاری برای اینان بکن.
شماره تماس با رادیو فردا و و گذاشتن نظراتتون با صدای خودتون این هست: 00420221122112. و ما انتخابات پارلمانی ترکیه همان گونه که در خبرها شنیدید هم اکنون در جریان است. شهروندان ترک امروز یک شنبه برای انتخاب 550 نماینده پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند و بنابر گزارش‌ها در این انتخابات سه حزب عمده در ترکیه با حزب حاکم رقابت می‌کنند. کیان منوی.
در انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه سه حزب عمده جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها و حزب راست افراطی جنبش ملی با حزب حاکم عدالت و توسعه بر سر 550 کرسی مجلس رقابت می‌کنند. رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم که اکنون رئیس جمهور نیز هست، خواهان تغییر قانون اساسی و ایجاد اختیارات بیشتر برای ریاست جمهوری است. نظرسنجی‌های اولیه حکایت از آن دارد که حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات امسال بخت آن را خواهد داشت تا با افزایش شمار نمایندگان خود در مجلس چالش‌هایی را برای حزب حاکم به وجود آورد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
حزب جمهوری‌خواه خلق که حزب خیلی قدیمیه و حزب سکولارهای ترکیه است، همیشه به هر حال دومین حزب مهم ترکیه است در پارلمان کنونی ترکیه و اون تعداد آرایی که خواهد آورد به نظر من همین حدودی است که الان هست. چیزی که مهمه اینی که ببینیم حزب چپ که کردها هستن بیشترش و افراد دیگه هم هستن، آیا اینا میتونن از تعداد کسانی که الان دارن بیشتر رأی بیارن یا نه. اگر بتونن و فکر کنم شانسشو داشته باشن، اینا میتونن جلوگیری کنن که حزب حاکمه نتونه 130 نفر عضو در پارلمان جدید به دست بیاره، چون اگه به دست بیاره دیگه احتیاج نداره از حزب دیگه کمک بخواد و این کار اگر انجام بشه تغییرات عمده‌ای در قانون اساسی ترکیه ایجاد خواهد شد که مهمترینش قدرت دادن خیلی زیادی به رئیس جمهور ترکیه است، همین چیزی است که آقای اردوغان در حال حاضر میخواد. این اتحاد چپ در مورد سیاست خارجیش انتقادهای زیادی از سیاست کنونی آقای اردوغان به خصوص در مورد اسلامگرایی که در سیاست خارجی ترکیه اخیراً بیشتر نقشی داشته، انتقادات مهمی در این مورد کرده این حزب و به هر حال اگه به نحوی بتونه قدرت رو در دست بگیره که البته این احتمال اصلا خیلی کمه، بنابراین تا مقدار زیادی میتونه این جو سنی که درست شده اینو تقریبا ضعیف کنه، برای که اونا نقش سیاست خارجیشون رو روی مسئله اسلام و اینا نمیبینن، اونا برمیگردن به اون منافع ملی و سکولار ترکیه.
نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه چه تأثیری بر روابط ترکیه با ایران خواهد داشت؟ نادر انتصار.
ترکیه به طور کلی سیاست خارجیشو روی یک چند مسائل مختلف که اینا تقریبا ثابته بنا کرده در این چند دهه اخیر، اون مسائل تغییر عمده نخواهد کرد. بنابراین اختلافی که بین ترکیه و ایران هست همیشه اختلاف تاریخی بوده و اختلافی است که الان هم در بعضی موارد هست، اونا خواهد موند، بستگی به این نداره که چه حزبی روی کار بیاد، ولی به هر حال این دو کشوری هستن که سیاست خارجیشون رو طوری با هم تنظیم کردن که این اختلافاتی که گهگاه ایجاد میشه، بعضی وقتا هم این اخیراً آقای اردوغان خیلی پرخاش کرده بود به ایران و اینجور چیزا، میبینیم اینا به طور کلی رابطه ترکیه و ایران رو از خط خارج نمیکنه. همیشه در حتی در بدترین موقع بعد از انقلاب ایران ترکیه و ایران همیشه یه رابطه نسبتا ثابتی با هم داشتن، برای که منافع استراتژیک اینا ایجاد میکنه که توازن بین روابط خودشون همیشه داشته باشن.
آخرین نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که حزب حاکم عدالت و توسعه به خاطر مخالفت کلی احزاب رقیب با سیاست های این حزب قادر نخواهد بود اکثریت لازم را برای برگزاری همه پرسی جهت تغییرات در قانون اساسی و متعاقبا افزایش اختیارات رئیس جمهور به دست آورد. همچنین در ماهای اخیر نگرانی هایی در میان افکار عمومی از احتمال تقلب در شمارش آرا به شکل قابل توجهی نیز در ترکیه افزایش یافته است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان می‌گوید نرخ بیکاری زنان تقریباً دو برابر مردان است. شهین دخت مولاوردی روز یکشنبه در حاشیه چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال به خبرنگاران گفت به رغم افزایش شمار فارغ التحصیلان زن، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در خوشبینانه ترین حالت به 16% رسیده است. و شنوندگان گرامی، وقتی بیش از این نداریم، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود، رأس ساعت 16:04 بعد از ظهر.